بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. خیلی خوشوقتیم که خدمت شما عزیزان میرسیم در دانشگاه شیراز. توی سنت دینی باید انرژی جامعه به درستی آزاد بشه، فوران بکنه، استعدادها باید شکوفه بدن. هر نوع برنامه ریزی که منجر بشه به سرکوب استعدادها، منجر بشه به خفه کردن این انرژی و آدمها، این یک تفکر غیر دینی، یک برنامه غیر دینی و غلطه. هر چیزی که مانع تعقل آزاد بشه توجیه دینی نخواهد داشت. تو سنت اسلامی بر اساس این روایات از ما خواستن که ما فکر بکنیم، هم در طبیعت و هم در ماورای طبیعت، هم در مفاهیم طبیعی هم در مفاهیم ماورای طبیعی گفتگو بکنیم، هم در جامعه تصرف بکنیم هم در طبیعت تصرف بکنیم، برنامه ریزی کنیم و محاسبه. باید پیشرفت کرد، اما پیشرفت، حالا ببین از اینجا به بعد تفاوت گفتمان ما با گفتمان مسلط بر جهان روشن شد. تا اینجاش ما روشن شد، ما دعوا سر اصل تحول و نوگرایی و پیشرفت و اینا با هیچ کس نداریم. اینا جزء مسلمات برای ماست. ما دعوت به گذشته گرایی، به توقف و تهجر نمی کنیم. بازگشت به اسلام هم عرض کردم، بازگشت ارتجایی به مفاهیمی که مخصوص جامعه یا شرایط یا دوران خاصی بوده نیست. این یک توبه تاریخی و ایدئولوژیکه، این برگشتن به مسیر درست تکامل انسان است. خب پس تا اینجا ما هم طرفدار پیشرفت و تحولیم. این جریانی هم که باش مشکل داریم در سطح جهان، اینم شعار پیشرفت و تحول و نوگرایی و توسعه و پروگرس و ترقی و دیولپمنت و این حرفا میده. پس اختلاف ما سر چیه؟ من خواهش میکنم از اینجا به بعد کم با دقت بیشتری دوستان توجه بکنن. اینا جزء اون مبانی فکری است که این بچه‌ها برای شهید شدن. اینا جزء همون مبانی است که ارزشی رو داشته که این بچه‌ها به پاش متلاشی بشن و شدن. تفاوت ما سر چیه پس؟ سر ایناست که ما پیشرفت رو قبول داریم. تصرف و تسلط بر طبیعت رو، تصرف در طبیعت و تسلط بر طبیعت و جامعه رو قبول داریم، اما اینا رو ما هدف فی نفسه نمیدونیم. از اینجا به بعد تفاوت ها آشکار میشه. ما معتقدیم هیچ کدوم از اینا، نه طبیعت و نه جامعه و نه مفهوم پیشرفت و تصرف در اینها، هیچ کدوم از اینا بالاتر و مهمتر از خود انسان نیست. دعوا سر اینه، آیا اصالت پیشرفت یا اصالت انسان؟ ما طرفدار اصالت انسانیم. دو تا تزه. یه تز میگه که هدف انسان باید پیشرفت باشد. این تز اوناست. یه تز میگه هدف پیشرفت باید انسان باشد. این تز ماست. دقت کردیم به یه عبارت؟ دو تا تز وجود داره این وسط. ما هر دو میگیم پیشرفت. هر دو میگیم تحول، نوگرایی، توسعه، ترقی. منتها یه دیدگاه میگه هدف انسان پیشرفت و توسعه باید باشد. یکی میگه چی؟ هدف پیشرفت باید انسان باشه. اینایی که میگن هدف انسان توسعه است، با انسان برخورد ابزاری کردن. همین یه جمله اصل و کلید همه دعوا هاست. این ریشه اصلی است. وقت هزاران شاخه رو این ریشه ها بیرون آمده و متولد شده. هدف خود انسان و رشد انسانه. هم تفکر در جهان، هم تصرف در جهان، هر دو در سنت اسلامی توصیه شدن، اما نه به مثابه غایت و نهایت. اصالت با خود انسانه، اصالت با تکامل انسانه، رشد انسانه. تصرف و تسلط بر جهان یا پیشرفت و توسعه خودشون اصالت ندارن. بنابراین ما دو تا تئوری پیشرفت داریم. اگه از ما پرسن آقا شما با پیشرفت موافقید یا مخالف، با توسعه موافقید یا مخالف، ما میگیم که ما دو تا نظریه توسعه داریم، علل اصول دو تا تئوری پیشرفت داریم. یکی اونه که بهش میگن development, progress, ترقی, توسعه, پیشرفت, نوآوری, مدرنیزم از نوع خاصی که اونا ازش بحث میکنن. یکی نظریه اسلامی پیشرفته, نظریه توحیدی ترقی و تحول و نوگراییست. اینا دوتا دیدگاه هن. مبنای نظریه پیشرفت به نظر ما باید توحیدی و انسانی باشه, نه سکولاریستی. و غیب و شهود انسان, هر دو رو باید ببینیم, غیب و شهود انسان رو و غیب و شهود جهان هر دو رو باید ببینیم, به شهودش اکتفا نکنیم. بنابراین ما دو تا ایده ترقی و توسعه داریم, یکی ایده ترقی و توسعه بر اساس اصالت دنیا, یکی هم ایده ترقی و توسعه بر اساس اصالت انسان, یعنی اصالت رشد انسان, اصالت تکامل انسان. این فرق مهمه. اینا رو از این جهت عرض میکنم که ما دیدیم دوستانی رو که وقتی دارن بحث میکنن در نقد غربگرایی و نمیدونم مدرنیسم و نمیدونم این حرفا, وسطاش حواسشون پرت میشه, وسطاش حواسشون پرت میشه. ببینید, شما کافی نیست حرف درست زدن, بلکه باید توی گفتگو و مناظره با دیدگاه‌های مختلف باید تو رینگ مبارزه موقعیت درستی هم انتخاب بکنی, یعنی با جای درستی وایستی. ممکنه یکی مشتزن خوبی باشه توی بحث نظری و فکری, اما جای خوبی رو انتخاب نکرده باشه برای ایستادن, جای بدی وایستاده باشی. یکی از جاهای بد در این مبارزه فکری اینه که شما برید جای وایستید, اونا هی بگن پیشرفت, ما هی حرفایی بزنیم که از توش بوی ارتجاع و جمود و واماندگی و واپسگرایی و اینا بیاد بیرون. هی بگن آقا ببین, ما میگیم باید دنیاتون آباد شه, پیشرفت کنید, جلو برید, نوگرایی کنیم, تحول. اینا هی میگن آقا هزار سال پیش آخرین پیغمبر هزار سال پیش آمده و شما دیگه متوقف شید در همون هزار سال پیش, و نه علم جلو بره, نه تجربه جلو بره, نه عقلتون به کار بندازید, نه هیچی, امتناع تفکر دینی. نمیشه آدم هم متدین باشه هم فکر کنه, هم متدین باشه هم اراده آزاد داشته باشه, هم متدین باشه هم ببینید وقتی دیگه دوستان اشتباه میکنن, میخوان این ایده مادی به اسم نوگرایی رو نقدش کنن, چیکار میکنن؟ بدون اینکه توجه داشته باشن یه ادبیات ضد تحول به خودشون میگیرن. این در حالیه که ما متعلق به یه سنت فکری هستیم که اساساً دعوت شرعی, حکم شرعی کرده به تحول. یعنی دینی که به شما میگه هر کس امروزش و دیروزش مثل هم باشه, هر جامعه و ملتی که و هر فردی که فرداش با امروزش در یک موقعیت انسانی قرار داشته باشه, از نظر هم مادی هم معنوی, این داره عقب میره, مثل یخ در حال ذوب شدن, سرمایه داره از دستت میره. یعنی چی؟ یعنی امروز تو باید فردا از امروز یک گام جلوتر باشی, هم خودت هم جامعت. وقت این دینیه که داره بر اساس اصالت تحول و تکامل داره دعوت میکنه, یه مرتبه بیاد تو موضع ضد پیشرفت بیاد. این همون طرح و پروژه ایست که از اون طرف برای ما تدارک دادن, یه عده هم حواسشون نیست از این طرف. بنابراین ببینید, توی ایده اسلامی پیشرفت ما به شناخت بشری احترام میگذاریم, به درک بشر, به منافع بشر, به ظرفیت بشر احترام میگذاریم. اینجوری نیست که تو دیدگاه دینی و توحیدی ما انسان داره قربانی میشه, انسان داره قربانی میشه, انسان ندیده گرفته میشه, ظرفیت انسان ندیده گرفته میشه, درک و شعور و عقل و شناخت بشر تغییر میشه. نه, ابدا هم چیزی نیست. توی که از جلسه بود, چند نفری آمده بودن از همون از غرب آمده بودن بحث میکردن, گفت آقا ببینید, ما و شما دو تا انسان شناسی داریم. البته اون مسیحیون و متدین هم نبودن, از موضع لایسیته صحبت میکرد. میگفت اختلاف ما با شما اختلاف سر انسان شناسیه. گفتم این حرف کاملا درسته, منتها تفسیری که کرد از این اختلاف یه تفسیر کاملا ساختگی بود. میگفتش که ما, شما معتقدین که انسان صغیره, انسان احمقه, انسان قدرت تشخیص مصالح خودشو نداره, باید همطور بشینه منتظر خدا و پیغمبر و اینا. ما معتقدیم که انسان چیه؟ بالغ, عاقل, خودش تشخیص میده مصالح خودش رو و اراده آزاد باید داشته باشه. گفتم در این که تفاوت ما با شما سر انسان شناسی است, حرف کاملا درستی زدی, شکی نیست. دعوای ما از اینی که انسان چیست, انسان کیست شروع میشه اصلا. منتها در این تفسیری که از این تفاوت دوتا انسان شناسی کردی, نه, این تفسیر ایدئولوژیک بود. گفتم حالا تفسیر ما از این تفاوت چیه؟ گفتم اگر تو تفکر دینی و اسلامی انسان رو ما موجود نابالغ می دانستیم, اگر یعنی دین، اگر اسلام انسان رو موجود نابالغ میدانست، اگر خدای این دین انسان رو موجود بیکفایتی میدونست، هزاران پیامبر نمیفرستاد تا با این انسان سخن بگن. اصلا اینکه خداوند پیامبرانی رو فرستاد برای که با این انسان سخن بگن، برای اینکه خداوند برای شعور انسان، برای درک انسان، برای قدرت تشخیص انسان خداوند اعتبار قائله. ما معتقدیم این قدرت تشخیص خود خداوند به انسان داده. تو دینی که ما ازش دفاع میکنیم، عقل در کنار وحی جزء منابع دینه. ما به دینی معتقدیم که اگر هر گزاره‌ای، هر دستوری به نام دین داده بشه ولی خلاف صریح عقل، البته مستقلات عقلیه، بدیهیات عقلیه، اونه که واقعا حکم عقله، نه اون چه که به نام عقل گاهی تبلیغ میشه و نیست، هیچ برهانی پشتش نیست، اگه خلاف او باشه از حجیت و اعتبار ساقطه، یعنی برای ما او دین محسوب نخواهد شد، اون یا حکم دینی محسوب نخواهد شد. گفتم فرق ما و شما تو این نیست که تو گفتی، اتفاقا در این نکته ما اینو داریم میگیم. ما میگیم که چون انسان قادر است به تشخیص مصلحت خودش، چون انسان قادر به تشخیص مصلحت خودش، خداوند پیامبران رو فرستاده که با او سخن بگن. و چون انسان اراده آزاد داره، چون اراده آزاد داره، مسئولیت معنا داره. اصلا وقتی مکتبی که صحبت از عمل و عکس العمل میکنه و صحبت از پاداش و جزا میکنه، این مکتب معنیش چیه؟ مکتبی که از مسئولیت صحبت میکنه، یعنی که این مکتب برای انسان معتقده به چیه؟ به اراده آزاد. اگر انسان اختیار نداره، اراده نداره، مسئولیت چرا پس داشته باشه؟ گفتم شما دو تا افترا زدی به این طرف، هر دوش غلطه. دقت کردین چی شد؟ انبیا میان، خداوند انبیا رو میفرسته سراغ بشر برای که برای بشر و هم برای بشر و سرنوشت او اهمیت قائله، هم او رو دارای قدرت تشخیص میدونه. بهش میگه پیامبران میان با تو سخن میگن، تو داوری کن و تصمیم بگیر. انتخاب رو به عهده ما گذاشته. این که میگه اما کافرن و اما کفورا و اما، هر دوش در اختیار تصمیم با توست. یعنی چی؟ این که قرآن صریحا میگه که شما یا کافرید یا شاکرید، یعنی انتخاب با شماست، اراده آزاد. این که میگه پیامبران رو با تو فرستادم، افلا تعقلون، ما این همه با شما سخن گفتیم، فکر نمیکنید، نمیخواید فکر کنید، یعنی چی؟ مگر برای دیوانه ها پیامبر میفرستم؟ مگه برای موجودی که قدرت تشخیص مصالح خودشون نداره برای او پیام میفرستن؟ برای کسی پیام میفرستن که معتقدن قدرت تشخیص داره؟ و از کسی مسئولیت میخوان که معتقدن او قدرت انتخاب، حق انتخاب داره، اراده آزاد داره؟ گفتم پس فرق ما در این نیست که شما انسان رو موجود بالغ دارای قدرت تشخیص و دارای اراده آزاد میدونید، ما نمیدونیم. اتفاقا ما چون انسان رو دارای اراده آزاد و قدرت انتخاب و حق انتخاب و قدرت تشخیص مصالح و مفاسدش میدونیم، معتقدیم که پیامبران رو خدا فرستاده برای بشر. گفت فرق ما در چیه در انسان شناسیمون؟ گفتم فرق ما با شما اینه که ما معتقدیم باید مرز بین انسان و خوک پررنگ بشه، شما معتقدید مرزی وسط وجود نداره یا بسیار کم رنگه. گفتم فرق ما اینه که ما برای انسان کرامت قائلیم، کرامت الهی قائلیم، شما برای انسان کرامت الهی نمیتونین قائل باشین. فرق ما با شما اینه که ما فلسفه داریم برای برتر بودن انسان، انسان تربیت شده، انسانی که اهل ایمان و عمل صالحه، شما هیچ فلسفه‌ای ندارید برای این. فرق ما با شما اینه که ما حقوق بشر رو میتونیم مقدس بدانیم چون براش منشأ الهی و توحیدی قائلیم، شما حقوق بشر رو نمیتونید مقدس بدونید. فرق ما با شما اینه که ما میتونیم به نام آزادی و به نام عدالت سوگند بخوریم چون با سرنوشت بشر سر و کار داره و منشأ دینی داره، شما نمیتونید سوگند بخورید. اینه فرق ما با شما. و مسئله واقعا همینه. ببینید ما تجربه رو باید محترم داشت، ولی برخلاف ایده مادی پیشرفت، تو ایده اسلامی پیشرفت ما تجربه رو محترم میدونیم، اما اصالت رو به تجربه، یعنی انحصاراً به حس و تجربه نمیدیم. اعتبار تجربه بله، اما اصالت تجربه نه. اعتبار عقل آری، اما اکتفا به عقل نه، انحصار در اون نه. احترام به تجربه بشری و عقل بشری بله، ولی نفی مفاهیم فرابشری، نفی حقیقت فراتجربی و فراعقلی نه. اختلاف ما سر اینه. گفتم اختلاف ما با شما سر این نیست که شما عقل رو قبول دارید ما عقل رو قبول نداریم. اصلا این نیست. اختلاف ما سر یه چیز دیگه ایه. ما سه سطح از عقلانیت رو قبول داریم، شما یه سطحش رو فقط قبول دارید. یعنی ما عقل به توان 3 رو قبول داریم، شما عقل به توان 1 رو قبول دارید. چرا؟ گفتم برای که ما معتقدیم که 3 سطح از عقلانیت وجود داره. سطح اول عقل مابعد الطبیعی متافیزیک، عقل توحید، همون که تو روایت میگه العقل ما عبد به الرحمن، عقلی که با او میشود خدا رو شناخت و راه حرکت به سمت خداوند رو دریافت. این عقل متافیزیک در غرب رد شده، شما میدونید مخصوصا از هیوم و کانت به بعد که اصلا میگن متافیزیک عقلی محال است. اصلا این عقل یک از صحنه معرفت حذف شده، الان این عقل رو دیگه دارای اعتبار معرفتی نمیدونن در غرب، و لذا فلسفه به مفهوم به اصطلاح سنتی عقلیش، به مفهوم انتولوژیکش دیگه در غرب الان طرفدار نداره، کسی اون فلسفه رو دیگه نمیخونه. این عقل یک، گفتم ما به عقل یک قائلیم، شما گذاشتینش کنار. عقل دو، عقل در حوزه اخلاق. ما عقلی که روایاتی داریم که میگه که مثلا هر کس هرس میزنه در واقع سفیهه، هر کس که اخلاق رذیله علامت سفاهت و بیعقلیه، اخلاق فاضله انسانی علامت چیه؟ عقلانیت. گفتم عقل دو رو هم شما از تو فلسفه اخلاق مدرن گذاشتین کنار. یعنی از وقتی که آمدین اخلاق رو نسبی و قراردادی و یا پوزیتیویستی و اینا کردیم، معنیش اینه که برای اخلاق و ارزش‌ها منشأ عقلی و فلسفی قائل نیستید. پس عقل یک رو شما گذاشتید کنار، ما بهش معتقدیم. عقل دو رو هم گذاشتید کنار، ما بهش معتقدیم. عقل سه رو شما بهش چسبیدید، خوبم ازش کار می‌کشید، جای تحسین هم داره. و اون عقل چیه؟ عقل ابزاری. عقل ابزارساز. همین عقلانیت ابزاری که وبر میگه روح مدرنیته است، به اصطلاح روح نظام سرمایه‌داری است به قول او. عقل تو روایات ما تقسیم میشه به عقل معاش و عقل معاد. شما عقل معاد رو تعطیلش کردید، عقل معاش هم البته خوب چسبیدید. یه عده از ما هستن که به عنوان دفاع از عقل معاد به عقل معاش حمله میکنن، ما اینا رو قبول نداریم. تز اسلامی پیشرفت چیه؟ توجه اکید به عقلانیت ابزاری منتها زیر سایه توجه به عقل معاش، منتها در کنار عقل معاد و زیر سایه عقل معاد. عقل معاد و عقل معاش هر دو، عقل یک، عقل دو و عقل سه، هر سه ما به هر سه اتحاد. البته در عمل به هیچ کدومش عمل نمی کنیم ما مسلمان ها، ایرانی ها، شرقی ها و اینا. عقل ابزاری می دونین چیه؟ همین که آقا یه مشکلات، همین از مشکلات شهری، مشکلات اقتصادی، مشکلات مدیریتی، همین مشکلاتی که پدر ما رو در آورده، هزار سال دیگه هم همونطور میگه، همه با همین نگاه میکنین. این یعنی عقل ابزاری نداریم، این یعنی عقل ابزاری ضعیفه. و همه خیلی دارن مندم فکر میکنن هر چی تو آیات روایت کلمه عقل آمده فقط به عقل معاد اشاره داره. این نیست. صدها روایت من خودم پیدا کردم، یادداشت کردم و خیلی بیشتر از این هست در باب عقل ابزاری، همین عقل معاش، عقل زندگی، که آقا مشکلات اقتصادیتون، مشکل مدیریتیتون، مشکل سیاسیتون، مشکل ارتباطاتتون، مشکل رفت و آمدتون، مشکل ترافیکتون، مشکل مدیریتاتون، مشکل آزمایشگاهاتون، اینا رو چجوری بشه این حل کنه؟ بشین فکر کنین حل کنین. خیلی توصیه در این باب ما داریم. متوها همه رو ما حالا ما الحمدلله نه به عقل معادش کار داریم نه به عقل معاش، هر دو رو فرستادی مرخصی. بنابراین نتیجه‌ای که از این بخش از عرضم میگیرم اینه که چشمنداز ما بسیار مهم است که بر اساس چه مبانی معرفتی ساخته بشه این فردا، یعنی تفسیر درست از انسان و جهان، ملاحظه هم شهود و هم غیب هم انسان و هم جهان بر این اساس ساخته بشه، نه بر اساس توهم و دروغ و خرافه ها، چه خرافه های سنتی چه خرافه های مدرن. ایده ما یه ایده پیشرفتی که در دنیا الان تبلیغ میشه به عنوان تنها الگوی توسعه و پیشرفت و نمیدونم مدرنیزه شدن و این حرفا، اون ایده پیشرفتی است که مبنای اخلاقی نظام سرمایه سالار و زرمحور و اصالت دنیایی است. یه فلسفه یک زندگی سراسر مادی است که با نفی وحی آخرت و ابدیت انسان، با تحریف مفهوم خدا و اخلاق بنا شده. و الان برادران و خواهران کمترین و فوریترین نتیجه ای که اینجا باید بگیریم این است که ما بدانیم تو بحثای دانشگاهیمون که دست کم دو تا نظریه پیشرفت داریم، ما دو تا الگوی توسعه داریم. حوزه و دانشگاه باید بتونن مرز و ماهیت این دوتا رو در قلمرو و همه علوم به خصوص علوم اجتماعی و علوم انسانی بتونن شفاف بکنن. یکی نظریه توسعه دنیا محور لذت مدار و یکی نظریه توسعه انسان محور و تکامل مدار که هم به تکامل مادی فکر کنه هم به تعالی معنوی، هر دو رو با هم، هم غیب هم شهود انسان رو ببینه. اون ایده توسعه‌ای که بر اساس اصالت ماده، اصالت مصرف، اصالت لذت بنا شده باشه، فقط مبنای نظریش اصالت دنیاست، سکولاریزمه. اون ایده پیشرفتی که اصالت رو به دلار میده نه به کرامت انسان، ترقی و پروگرس و پیشرفت و دیولپمنت و توسعه و اینها رو گره میزنه با هرس، با تکاثر، با حیوانیت، محصولش انسان مسخ شده است. همون که تعبیر زیبایی که در قرآن دوستان دیدن راجع به زرندوزان و رباخاران، تعبیری که قرآن داره چیه؟ تعبیر بسیار زیبایی است که میگه اونا مثل دیوانگان راه میرن روی زمین، یعنی عقلشون کار نمیکنه، مسخ شدن. تو ترمینولوژی این نوع توسعه به این حالت میگن عقلانیت، عقلانیت رباخاره، در حالی که این عقلانیت نیست، این نفسانیته. اسمشو عقلانیت گذاشتن. انسان مسخ شده یعنی انسان با سیرت خوک و صورت انسان. ایده مادی توسعه دنبال پرورش خوکه نه پرورش انسان. ما باید دنبال اون مدلی از پیشرفت و ترقی مادی باشیم که محصولش، خروجیش انسان باشد با همه شکوهش، نه خوک. این دعوا. و الا اینکه از عقل باید استفاده کرد، عقل معاش، عقل ابزاری، مهندسی جامعه، مهندسی گام به گام، برنامه‌ریزی، تلاش، اینا همه لااقل ما تو تئوری قبول داریم، حالا تو عمل مشکلاتی داریم ولی تو تئوری قبول داریم. اون پیشرفت و توسعه، اون ترقی و نوگرایی که ابعاد مادی و معنوی انسان هر دو رو، هم عقلش و هم نفسش و هم طبیعتش و هم ماورای طبیعتش رو، هم نزدیک و هم دورش رو، هم فرد و هم جامعه انسانی رو، هم حق و هم تکلیفش، هم دنیا و هم آخرتش رو، هم بدن و هم روحش رو، هر دو رو ببینه، اون یه پیشرفت حقیقی و انسانی و فراخور انسان. این ایده نوگرایی و ترقی رو ما، یعنی شماها تو دانشگاه ها، باید از همین دانشگاه شیراز و تهران و مشهد و اصفهان و همه جا، شماها باید بتونید در جزء به جزء در همه علوم انسانی و اجتماعی بازسازی بکنید. هدف اصلی همکاری دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه هم در درجه اول باید چیزی تو این مایه ها باشه دیگه، و الا چیزی دیگه باشه به نظر من از وظیفه اصلی جا مونده. این اولا، یعنی بعد جسمانی و روحانی انسان، دنیا و آخرتش، هر دو باید تو تئوری توسعه و پیشرفت دیده بشه، و الا تئوری اسلامی نیست. اما ثانیا، اگر نکته دوم، یعنی فرق دوم ما با اینا، اگرم محصول این پیشرفت و توسعه که میگید عبارت است از رفاه و امنیت و آموزش و تفریح و آزادی، اینا همه مزایای خوبی است، مزایای انسانی است. منتها اختلاف دوم ما با شما اینه که این مزایا باید برای همه باشه، نه برای یک طبقه خاص یا اقلیت خاص، که اساسا نظام سرمایه‌داری بر این اساس بنا شده، یه اقلیت برخوردار و یک اکثریت برده. مطمئن سرمایه‌داری چون به سر عقل آمده به تعبیر مارکس، یه مقدار هم بیمه کار و بیکاری و امتیازاتی هم میده برای که این طبقات پایین برده ها شورش نکنن، و الا مبناً اعتقادی ندارن به او. این هم فرق دوم ما. فرقای دیگه هم هست، حالا این دوتا رو فعلا داشته باشیم که ایده اسلامی پیشرفت با ایده دیگر توسعه، اون چی که به نام دیولپمنت و پروگرس و اینا به خورد ما میدن، حداقل این دوتا فرقو داره. حالا فرقای دیگه هم داره. یک، هر دو بعد انسان رو ببینیم نه یک بعدش رو. دو، مزایای مادی هم که قرار توسعه و پیشرفت تو جامعه به ارمغان بیاره مال همه باید باشه، نه به یک اقلیت طبقه خاص، نه یه افراد خاصی تو حکومت، افراد خاصی در طبقه های ثروتمند و سرمایه‌دار، باید به همه برسه. نمیگم به همه عیناً مکانیکی میلیمتر میلیمتر 100% مساوی، کلیشه مساوی عیناً، اینو نمیگم، ولی بالاخره این برخورداری ها باید همگانی باشه. چون در فرهنگ قرآنی چیه میگه؟ انما المؤمنون اخوه. این که میگه مؤمنین با هم برادرن و خواهرن، این تعارف فقط نیست که فقط به هم بگیم برادر و خواهر. حالا همونش هم که نمیگیم دیگه، ما اول انقلاب عرض کردم یه بار همه برادر خواهر بودن با هم، بعدن کم کم همه شدیم شهروند، دیگه هیچ کس برادر خواهر کسی نبود. والا اول انقلاب همه به هم میگفتن برادر و خواهر، تو جبهه این بچه‌هایی که بیاد اونجا جمع شدید همه همدیگه رو برادر صدا می‌زدن، برادر حسن، برادر رضا، برادر تقی، برادر نقی، هیچکس غیر برادر نبود. تو فرهنگ اسلامی همه برادریم و خواهریم. انما المؤمنون اخوه. توسعه تو فرهنگ اسلامی یعنی این. وقت برادر چجوریه با برادر؟ برادر با برادر چجوریه؟ خواهر با خواهر چجوریه؟ یک برادر تو روایت داریم اشاره میکنه میگه که اینکه قرآن میگه مؤمنین با هم برادرند، یعنی مثل برادر و خواهر باید به داد هم دیگه برسن. میشه یک خواهری ببینه خواهرش گرسنه است، برهنه است، مشکلی داره و از کنارش راحت عبور کنه، میتونه؟ یک برادری ببینه برادرش یا خواهرش مشکلی داره از کنارش راحت عبور کنه؟ نمیتونه. فرهنگ قرآنی، پیشرفت در تعریف قرآن، یعنی اون پیشرفت و توسعه و ترقی که مفهوم برادری بر نیفته، حذف نشه، همه با هم پیشرفت کنیم، فاصله بینمون نیفته. ما یک کاروانی، ما یک قافله ایم، قافله مؤمنین، قافله انسان‌ها یک قافله اند. یه دو اون جلو تخت‌گاز نرن، یه دو عقب بیفتن نتونن قدم از قدم بردارن. پس این دست کم دو تا تفاوت تئوری اسلامی پیشرفت و ترقی و توسعه با تئوری مادی و ماتریالیستی و سکولاریستی پیشرفت و ترقی، اینا رو باید بهش توجه کنیم، و هم نه فقط در شعار بلکه در مدیریت. اگر محصول پیشرفت رفاه و امنیت و آموزش و تفریح و آزادی است، این مزایا باید برای همه باشه، نه فقط برای یک طبقه. این آقای نوام چامسکی، اسمش رو شنیدید، این جزو روشنفکران منتقد و لذا محذوف در امریکاست بیچاره، و یهودی هم هست با این وجود ضد صهیونیست هم هست، آدم منصفیه و چند تا کتاب نوشته، اصلا در امریکا خیلی نمیشناسنش، برای که کلا اینا به روش‌های پیچیده‌ای حذف شدن از صحنه افکار عمومی. یه بحثی داره، ایشون ازش می‌پرسن که آقا آزادی و دموکراسی در اونجا چجوریه؟ میگه آزادی و دموکراسی هست، ولی برای طبقه خاصی هست، بقیه توهم می‌کنن، خیال می‌کنن برای اونا هم هست. میگه اینا کاری کردن، همه توهم آزادی می‌کنن، در حالی که آزادی واقعی برای اقلیت خاصه. میگه اینجا دموکراسی ما میگیم آزادی برای طبقه سرمایه‌دار هست، دموکراسیش هم که به مفهوم حکومت مردم بر مردم باید باشه، در واقع اینجا به مفهوم حکومت سرمایه‌دار، سرمایه‌داران بر مردم است. اینه. و میگه که حکومت هم دو حزبی نیست، نظام دموکراتیکش هم دو حزبی نیست، در واقع یک حزبی است، یه حزبه، و اون حزب بازار، حزب سرمایه‌دار هاست، منتها دو تا فراکسیون داره، فراکسیون جمهوری خواها و فراکسیون دموکرات ها، دو تا فراکسیون داره. بعد میگه اگه از من بپرسید فرق جمهوری خواها و دموکرات ها با هم چیه، میگم همونقدر اینا فرقشون با هم جدی است که پپسیکولا و کوکاکولا، اینا بنزه پپسیکولا و کوکاکولا با هم دیگه تفاوت دارن، یه چیزن، تنوع و تکثر و اونا نیست اصلا در کار، حکومت مردم بر مردم نیست. متأخ صحنه رو قشنگ ظاهرش رو ساختن و آرایش کردن، و اینا همه کارن، بقیه هیچ کاره، اینا زندگی میکنن، مردم تماشا میکنن، اینا تصمیم میگیرن، بقیه عمل باید بکنن. اینه وضعیت. ما ولی معتقدیم که تو توئیده اسلامی توسعه، تفسیر اسلامی توسعه و پیشرفت، رفاه برای همه، آزادی برای همه، شادی و لبخند برای همه، تفریح برای همه، رشد برای همه، امنیت برای همه، آزادی برای همه، بر اساس برادری و برابری، نه برابری مکانیکی سانت به سانت، البته با پذیرش تفاوت‌های طبیعی و عادلانه، ولی اینا جزء آرمان‌های مؤکد اسلامی است. من برای این دو تا نکته هم باز روایات یادداشت کردم که چون می‌ترسم به بخش آخر عرایضم نرسم، اینا رو هم فعلا نمی‌خونم، توی فرصت دیگه‌ای بعد اینا رو منتشر باید بکنیم، دوستان ببینن این روایات رو، که این دو تا فرق حداقلی بین این دو تا تئوری توسعه و پیشرفت در چیست. با پیشرفت و توسعه خلاصش ما باید اینو بگیم، ما با اون پیشرفت و توسعه ای که برای تبدیل انسان به خوک، برای پرورش خوک برنامه‌ریزی دارن میکنن، در جهت یا در جهت نابرابری و بی‌عدالتی دارن رشد میکنن، با اون تئوری توسعه و پیشرفت حتما مخالف. اگه این مخالفت اسمش ارتجاع و عقبگرد و طالبانیزم و این حرفاست، خلق ما این صفات رو میپذیریم، یعنی ترجیح میدیم این صفات رو داشته باشیم تا تن بدیم به یک کارگاه بزرگ، استبل بزرگ پرورش خوک به اسم پیشرفت و توسعه در سطح جهانی، اونم خوکهایی که نابرابر، یعنی یه عده‌ای توبرهاشون و آخوراشون پر باشه، یه عده دیگه هم وایستن، اکثر خوکایم وایستن نگاه کنن که اینا چجوری میخورن، بعد برن سراغ فضله های اینا. ما ترجیح میدیم مرتجع باشیم و مخالف چنین توسعه‌ای باشیم و چنین پیشرفتی باشیم که توش انسان، شکوه انسان، شکوه انسان توش نادیده گرفته باشه. انسان اونقدر با شکوهی که تو فرهنگ دینی ازش تعبیر میشه به خلیفۃ الله، اینقدر انسان بلند و با شکوهی که تو تعبیر قرآنی میگه که خداوند همه حقایق و اسماء را به انسان آموخت و به فرشته گفت در برابر آدم سجده کنه. شما این شکوه انسانی رو ببینید، چقدر انسان مقامش بالاست، چقدر کرامت داره و ارزش داره. وقت تو این دیدگاه ببینید انسان چقدر ارزش داره. و حالا اسم اونا اومانیسته، اسم ما ضد اومانیسته. اینا هم جزء حقوق بازیایی که طرف به اون کچله میگفتن، نمیدونم زلف کی. به دیدگاهی که اینقدر شکوه و کرامت و عظمت داره انسان قائل، میگن آقا اینا دیدگاه غیر اومانیستی. بنابراین من عرضمو جمع بکنم اینجا، هدف نباید گم بشه، جای وسیله و هدف نباید عوض بشه، آب و سراب نباید اشتباه گرفته بشه، هدف انسانی و روش انسانی نباید جای خودشو بده به جهانبینی حیوانات و این تفاوت باید بمانه. همه زیر سایه وحی، همه معتبرن، همه محترمن، در این حال امید به فردا باید تقویت بشه. اگر این امید نباشه، نشاطی برای کار نخواهد بود، برنامه و تلاش نخواهد بود، یأس و ناامیدی سراغ ما میاد. هر کس دعوت کنه جامعه رو به اینکه آقا همین وضعی که داریم عالیه، 20 دیگه از این بهتر نیست و نباید بشه، هر کس این دعوت رو بکنه یک دعوت ضد اسلامیه. صدای اسلام اینه که در هر وضعیتی و در هر جامعه‌ای که هستی بگی این خوبه. این نسبت به بعضی وقت‌های دیگه، جوامع دیگه، دوره‌های دیگه خیلی خوبه، اما این اصلا خوب نیست برای که ما بخوایم توی این وضعیت بمانیم. کسی که معتقد بشه وضع ما، وضع من، چه از نظر روحی عقلی، چه از نظر مادی، وضع من و جامعه من ایداله، این اصلا این تفکر یه تفکر ضد اسلامیه، یه تفکر ضد پیشرفته. این تفکر از توش جمود میاد بیرون و بعدم میگندیم. ما باید مدام دنبال عیبهای خودمون، نقصهای خودمون باشیم، اعتراف کنیم صادقانه که آقا ما این اشتباهات رو داریم، این خطاها رو داریم، اینجاها ضعیفیم، اینجاها مشکل داریم. متهم آیه یأس نخونیم، مایوس نشیم از این که این اشکال رو داریم، نتیجه نگیریم که پس باید همون نوکر باشیم بهتره از این، بلکه شروع کنیم به این جنبندی برسیم که خب این مشکلاتی داریم، باید اصلاح بکنیم و حرکت بکنیم. گفت دو جور میشه دنبال زخم‌های یک بدن گشت، دنبال زخم‌ها و ضعف‌های یک جامعه گشت. یکی اونه که دنبال زخم می‌گرده تا روش نمک بپاشه، یکی اونه که دنبال زخم می‌گرده تا علاجش کنه. ما باید دنبال زخم بگردیم برای علاج مسئله. و یأس ما تو روایات داریم که میگه یأس از جنود شیطان است. مثلا یأس هر جمله مأیوسانه و مأیوس کننده مستقیما از دهان شیطان بیرون آمده، اینو بدونید. قرآن میگه که لا تیأسوا لا تقنطوا من روح الله، هیچ وقت مأیوس نشید. و این ارزشایی مثل توکل، زهد، این ارزشایی که بحث میشه، بعضی از تو توکل تنبلی در میارن، در حالی که توکل آمده برای چی؟ برای امید بخشی. یعنی اگه با ما میگن آقا توکل کنید به خدا، یعنی اینکه امید داشته باشید خداوند پشت شماست و با شماست، حرکت کنید. یکی میگه آقا توکل داشته باش، یعنی ولش کن، وا بده بریم بشینیم گوشه. این توکل اسلامی نیست. توکل اسلامی یعنی این که تو پشتت به کوه بنده، خدا با توست، حرکت کن، نگو نمیشه، نگو نمیتونم، میشه. چون اینجا من بیشتر یک جلسه دانشگاهی و یک کلاس تلقی میکنم تا یک جلسه عمومی که بخوام برای شما بحث بکنم با اونها، از این جلسه بیشتر تلقی یک بحث معرفتی و نظری رو دارم. این تفاوتی که من عرض کردم بین دو ایده پیشرفت، دو ایده جامعه سازی، ما تا حالا گفتیم آقا ما دو تا تئوری تمدن داریم، یعنی که تئوری تمدن زیاد داریم، الان صحبت و دعوا بین دو تئوری تمدنه، دو تا نظریه پیشرفت و توسعه است، دو تا ایدئولوژی، دو مکتب داریم برای جامعه سازی و تمدن سازی. من برای که فرق اینا مشخص‌تر بشه و شما باز دوستان فکر نکنن اینا بحثایی است که امروز داره میشه، من استناد بکنم به آثار کلاسیک خودمون، مال قدما نه مال متأخر. حالا به متأخر نمی اشاره میکنم، آثار کلاسیک ما ببینید، هم حکما و فیلسوفان ما تو وقتی که بحث فلسفه سیاست کردن و ارتباطش دادن با فلسفه اخلاق، هم متکلمین ما هر دو به مسئله جامعه سازی چجوری نگاه کردن و جامعه سازی رو چجوری به انسان سازی
کاملا مرتبط دونستن، اینا رو از همدیگه تفکیک نکردن. در حالی که این تفکیک مبنای تئوری لیبرالی توسعه است. چون تو این تفکیک چی میگن؟ چون تو اون تئوری چی میگن؟ تئوری که میگه سیاست از اخلاق جداست، سیاست از دین جداست. تئوری که میگه فرضاً حالا ما روح هم داریم، که حالا خود روح هم مشکوکه، چون بعضیشون میگن، اونا میگن، بعضیشون میگن که اصلا آقا روحی وجود نداره، روح از عوارض همین جسمه. وقت نمیگن خود جسم از عوارض چیه پس؟ خود جسم رو چی وایستده؟ اونایشون که کوتاه میان میگن خیلی خب روح هم داریم، جسم هم داریم. اخلاق حقوق روح رو متکفل باشه، حقوق و قانون حقوق جسم رو متکفل باشه. ما حقوق جسم رو ادا بکنیم، دموکراتیکش بکنیم به روش چی ادا بکنیم، حقوق روح هر کسی خودش حقوق روح خودش رو هر جور سلام میدونه تأمین بکنه. اصل این تئوری مبنای این نظریه دیولپمنت و توسعه، اون نظریه پیشرفته، نظریه مادی پیشرفت، نظریه‌ای که غیب انسان و غیب جهان رو در کنار شهودش نمیبینه. توی این دیدگاه ما که حالا چند تا جمله از فلاسفه و متکلمین خودمون بگم به شما عرض بکنم، توی دیدگاه ما چیه؟ توی دیدگاه ما میگه آقا جسم و روح، جسم و روح نه سرنوشتشون از هم جداست، نه حقوقشون از هم جداست. کاری نیست که شما در اون کار حقوق جسم رو دارید ادا میکنی در حالی که حقوق به حقوق روح مربوط نباشه، یا حقوق روح رو ادا میکنی به حقوق جسم مربوط نباشه. هر عملی که شما دارید تو دنیا انجام میدی در آن واحد هم به حقوق جسم تو مربوطه، هم به حقوق روح تو، هم تو دنیای تو مؤثره، هم تو آخرت تو مؤثره، هم در غیب تو ریشه داره، هم در شهود تو، هم تو ملک انعکاس داره، هم تو عالم ملکوت انعکاس داره. این دعوا. مثلا فارابی، من از چند تا از قدما رو اسم میبرم. فارابی که خب یه فیلسوف سیاسی برجسته، شاید بنیانگذار فلسفه سیاسی به شکل آکادمیک توی این طرف جهان اسلام باشه، شیعه هم هست ایشون. فارابی این کتاب رساله مبادی آراء و اهل المدینه الفاضله، اونجا که راجع به مدینه فاضله و انواع مدینه های به اصطلاح مدینه فاضله یعنی تمدن انسانی، تمدن متعالی، در برابرش انواع مدینه ها رو میاره، مدینه جاهله، شهر جاهلیت، انواع تمدن ها، که من دعوت میکنم دوستان رو ببینن دیدگاه فارابی رو تو باب فلسفه سیاست. ایشون برخلاف افلاطون که با اینکه از افلاطون و آثار افلاطون هم بحث میکنه، حتی ایشون مثلا نوامیس افلاطون رو تلخیص کرده. شما ببینید تو کتاب جمهوری افلاطون بحث فلسفه سیاسی از تعریف عدل، عدالت و رابطه عدالت با دولت شروع میشه. اصلا نقطه شروعش از اینجاست، انگار قبل از او بحث دیگه جدی نمیشه. اما فارابی بحث فلسفه سیاسی رو میاد از توحید شروع میکنه، از وجود شناسی و انتولوژی شروع میکنه، بعد میکشونه بحث رو به اینکه انسان نیاز داره به تعاون و زندگی جمعی و تشکیل مدینه، یعنی تمدن سازی. بعد جالبه از همین جاها فرقا شروع میشه. فارابی میگه که ما مدینه تشکیل میدیم، یعنی انسانها دور هم جمع میشن و تمدن میسازن، با چه هدفی؟ با هدف نیل به کمالات، یعنی تکامل رو، تکامل معنوی رو، تکامل انسانی رو. فلسفه اصلی و غایت اصلی مدینه سازی، تمدن سازی و تجمع میدونه. فلسفه اجتماع، یعنی اون دینامیزم و فلسفه تشکیل جامعه، میگه نیل به کمالاته. برخلاف دیدگاه شما برید دیدگاه های امثال جان لاک، امثال توماس هابز، امثال ماکیاولی، اینا رو که بنیانگذاران فلسفه سیاسی مدرن در غربن و پدران سکولاریسم در دنیا، در غرب، ببینید چیه. اونا میگن فلسفه اجتماع، مثلا میگه فلسفه اجتماع امنیته، میگه فلسفه اجتماع دور هم جمع شدن نمیدونم غلبه بر گرسنگی است، فلسفه اجتماع مسئله مالکیته، نقطه کانونیش، ولذا حقوق مدنی و حقوق بشر رو از اینجاها شروع میکنن. اما این دیدگار از همینجا، شما تفاوت فارابی رو با اینا ببینید، به عنوان یک متفکر مسلمان تعبیرش اینه، میگه سیاست ابزار نیل به سعادت است. یعنی نمیتونی بین سیاست و سعادت جدایی بندازی، نمیتونه بگه قدرت و حکومت فقط برای رفاه مادی، فقط برای پیشرفت. باید موضع حکومت و نقش حاکمیت و قدرت، نقش سرمایه و قدرت در رابطه با مفهوم سعادت و نجات انسان، رشد انسان، تکامل انسان، باید نسبتش معلوم باشه. اینا پس این اختلافاتی که من میگم حرفای جدیدی نیست. اینا دارن میگم اون مبانی که بچه‌ها براش شهید شدن، ببینید از کجاها ریشه هاش کجاست. اول از فلسفه آفرینش میگه ما اول باید فلسفه آفرینش رو بچینیم، بعد بیان فلسفه اجتماع رو روش بنا کنیم، فلسفه سیاست رو، فلسفه حقوق رو، و بعد تکلیف حق حاکمیت رو معلوم بکنیم. اینا همه به هم مربوطه، حکمت نظری و حکمت عملی به هم مربوطه. میگه سعادت یا کمال، وقتی میخواد سعادت و کمال رو تعریف کنه فارابی، میگه عبارت است از علم به مبدا. هیچ سعادتی تحقق پیدا نمیکنه الا اینکه ما بدانیم آغاز نقطه نخستین کجا بوده است، ما از کجا را افتادیم، همه چی از کجا شروع شده. فارابی میگه تا ندونی که از کجا آغاز شده ایم، از کجا شروع شده همه چیز، اصلا نمیتونی سعادت و نجات رو تعریف بکنی، تکامل و معنی بکنی، و تا نتونی تکامل و معنی بکنی نمیتونی تعیین تکلیف کنی برای سیاست و اقتصاد و حق حاکمیت. هر کاری بکنی رو هوا کردی، تو تاریکی، تیر تو تاریکی انداختی. میگه کمال و سعادت علم به مبدأ و کار حاکمیت چیه؟ توی این تئوری که دارن ترجمه میکنن به ما حاکم شده بر دنیا، میگه چی؟ میگه فلسفه حاکمیت چیه؟ میگن کار حکومت فقط ایجاد امنیت است. آره، ژاندارم امنیت، نظام لیبرالی اینو میگه دیگه، ژاندارم امنیت برای حکومتی ها و برای سرمایه‌دارا، مواظب امنیت اونایی باشه که قدرت و ثروت دستشونه تو جامعه، برای کنترل جامعه. فارابی چی میگه؟ میگه کار اصلی حکومت رسوخ دادن حکمت نظری و عملی در جامعه است و اجراء عدالت. حکومت بی‌طرف در فرهنگ، حکومت بی‌طرف در بازار و اقتصاد ما نداریم. بسترسازی، کار حکومت اینه، بسترسازی برای اون که هر کسی به وسع و لیاقت خودش به کمالات بتونه برسه در همه مراتب اجتماع انسانی. وقت میگه سه تا مقیاس داریم، یکی مقیاس جامعه کوچک، جامعه شهری، اوش میگه جامعه صغرا، وسطا، عظما، یعنی کوچک، میانه، بزرگ، در مقیاس شهری، در مقیاس ملی، در مقیاس بین المللی. در هر سه مقیاس باید این مسئله، این فرمول باید اجرا بشه. بعد از ایناست که میاد وارد بحث حق حاکمیت میشه. از عضو رئیسی میگه رئیس اول مدینه، رئیس دومش، دقیقاً بحث میکنه که رئیس اول واضع نوامیس، یعنی قانون گذاره، این باید کاملترین افراد باشه و وظیفش رفع نقایص بقیه، یعنی کمک کنه به اینکه کمک کنه به تکامل جامعه. باید رئیس تو حکومت کمک کنه به تکامل در جامعه و رفع موانع در جهت اغراض مسبب اول. حالا این عبارات فارابیه. بعد میگه رئیس دوم نگهبان مقرره برای مقررات و سننی که رئیس اول گذاشته. یه تیکه جالب داره که خیلی مناسب بحث‌های امروزی مدرن تو فلسفه سیاسیه. در برابر مدینه فاضله میگه ما انواع مدینه‌ها داریم، شهرها و تمدن‌های غیر انسانی، تمدن‌های ساقط، خب مزادات مدینه فاضله. وقت میاد میرسه به یک جامعه اسم میبره به نام مدینه جاهله. مدینه جاهله یعنی تمدن جاهلیت. بعد مثال که میاره میگه خود تمدن جاهلیت دو نوعشو که مثال میزنه شامل الان 95% حکومت های فعلی دنیاست. میگه یک مدینه جاهله مدینه تقلیبیه است که بر اساس غلبه و زور اداره میشه، همین میشه نظام های توتالیتر، نوعی از نظام های دیکتاتوری استبدادی که در دنیا همیشه هست، الان هم هست. حالا البته بین دیکتاتوری و استبداد و توتالیتریزم بین هم یه فرقایی هست. نوع دومش جالبه، میگه جماعت یا جامعه حره، جامعه حریت، یعنی جامعه آزاد، میگه اینم مدینه جاهل است، یعنی نوع نظام جامعه لیبرال. در واقع فارابی میگه هم جامعه لیبرال یک تمدن جاهلیت، هم جامعه توتالیتر و استبدادی، هر دو اینا شهر جاهلیت هست. و این تقسیم خیلی تقسیم زیباییست. حالا وقتون دیگه نمیگیرم، یه نمونم از بوعلی عرض بکنم. بوعلی همینطوره، میاد علم عملی رو از معرفت نفس، خودشناسی، انسانشناسی و سیاست نفس یعنی اخلاق شروع میکنه. یعنی میگه اول تکلیف مهندسی شخصیت رو یعنی اخلاق رو روشن کنیم. میپرسه آیا سعادت فردی جز به اجتماع صالح و جامعه صالح به دست میاد یا نه؟ یه پرسش بسیار رادیکاله علیه اندیویدوالیته و فرد محوری. آیا فرد جدای از جمع بدون لحاظ حقوق دیگران میتونه به کمال برسه؟ در تنهایی میشه فقط حریم فردی رو اصالت بهش بدیم یا نه؟ یه سوال مهمیه که بوعلی مطرح میکنه که به نظر من نقد همین اندیویدوالیته امروزی است. میگه از مهندسی شخصیت و اخلاق فردی باید شروع کنیم، بعد مسئله تدبیر منزل یعنی مدیریت خانواده، مدیریت مهندسی اقتصاد خانواده، سیاست دخل و خرج، هزینه و درآمد رو شروع کنیم. مثلا میگه مدیریت خانواده جزء حکمته. اگه خانواده رو نتونی درست اداره کنی، جه جامعه رو نمیشه درست اداره کرد. براستم میگه به شما بگم اگه اقتصاد خانواده درست نشه، اقتصاد جامعه هیچ وقت درست نخواهد شد. ما اقتصادهای خانواده، اقتصاد خانواده تو کشور ما خراب هستن، همش بر مبنای اسراف و عدم محاسبه، عدم دخل و خرج درست عقلی. طبیعی است که اقتصاد جامعه جدا از اقتصاد خانواده قابل اصلاح نیست و بوعلی همینو میخواد بگه. در مرحله سوم میگه بعد بیام سر تدبیر مدینه یا مهندسی اجتماع، یعنی حق حاکمیت و مسئله سیاسی، و بعد میگه هیچ کدوم از این سه مرحله رو بدون حل ارتباط دادن با نبوت نمیتونیم حل کنیم. این اون نظریه پیشرفت یا توسعه‌ایه که میگه باید بر اساس نبوت پیش بره. میگه لذت عقلانی و کمال عقل سعادت عالیه، نفوس جاهل اونو درک نمیکنن و این رو باید این مسئله رو با مسئله فلسفه سیاسی ارتباط داد. یا ابن باجه میگه از حکومت کامل یا مدینه فاضله که داره بحث میکنه، ایشون هم از حکماء بزرگه، میگه که میگه مدینه فاضله و اگه جامعه درست انسانی تشکیل بشه، اون جامعه دو تا شغل از توش حذف میشه، یکی پزشک یکی قاضی. میگه جامعه ای که انسانی بشه و درست تدبیر بشه، هم مهندسی شخصیت، هم مهندسی خانواده، هم مهندسی جامعه، اون جامعه احتیاج به طبیب و قاضی نداره، چون مردم هم در خوراک معتدلن، نه پرخوری و کمخوری هست تا مریض شن، و هم جامعه در رفتارشون هم با همدیگه متعادلن، لذا جنگ و دعوا و تجاوز به حقوق همدیگه نمیکنن، احتیاج به قاضی نخواهد بود. میگه چنان جامعه نیاز به طبیب و قاضی نخواهد داشت، چون ساکنانش قانع و میانه‌رو، عادل و اهل محبت خواهند بود، مدعی و مدعا علی نداره. این کتاب رساله تدبیر المتوحدش این بحث رو میکنه که شهروندان تربیت شده اسلامی عادل و متعادل میشن کم کم، نه زیاده طلب و فرد محور و نه هر کسی فقط به فکر منافع فردی خودش. البته اینا یه مرتبه به وجود نمیاد، میخواد دیگه جهت باید این باشه، نه اینکه همچی جامعه رو میشه ساخت دو روزه. میگه باید به این سمت رفت، پیشرفت اسلامی، نظریه اسلامی پیشرفت اینه، باید به این سمت بریم. ابن خلدون پدر جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی شهری است، پدر کسی است که تحلیل تاریخ میکنه اولین بار بر اساس مفاهیم جامعه شناختی. ابن رشد میگه انسان اجتماعی است، جز به تعاون به سعادت نمیرسد. شما این نظریه رو بگید در برابر دیدگاه‌های باز مبانی دموکراسی لیبرال، اونا میگن اصل اینه که بین افراد بشر تنازعه نه تعاون. میگه که فرق میذارن بین جامعه طبیعی با جامعه مدنی و جامعه سیاسی. میگن چون اصل بر تنازعه، هر کسی فقط به فکر منافع خودشه و باید باشه، ما اینه یک معادله وحشت برقراره بین همه، وقت برای که همدیگه رو پاره پاره نکنیم بیایم با هم قرارداد اجتماعی ببندیم، بگم آقا هر چی اکثریت گفت. یعنی دموکراسی آمده حیوانات رو به هم دیگه زنجیر کنه که همدیگه رو پاره پاره نکنن. این قرارداد اجتماعی از این باب بر اساس معادله وحشت. این جامعه ایست که مبنای پیشرفت و توسعهش بر اساس تنازعه. یعنی اگه دموکراسی و قرارداد اجتماعی هم میاد، برای که در تنازع همدیگه رو پاره پاره نکنیم. اما ابن رشد میگه که بر اساس تعاون باید جامعه رو ساخت و رفت جلو، مبنای تفکر اجتماعی باید این باشه، و جز به تعاون به سعادت نمیرسیم. و میگه حکما بهترین حاکمانن. اگر از من بپرسید چه کسی باید حکومت کند، میگویم عاقلان مقدم بر سفیهان و حکیمان مقدم بر دیگرانند، برخلاف باز دموکراسی لیبرال که کاری به حکیم و حکمت نداره، حکیمانش هم اشرافشن، سرمایه‌دارانشن. و ابن خلدون هم تعبیرش اینه که میگه حاکم مجری دین و سیاست هر دوست، انسانی که در حکومت و سیاست و در اخلاق فاسد شد، انسانیتش تباه می شود. این بحثش تو فلسفه اجتماع یا عمران بشری به اصطلاح. حالا وقت من دیگه تمام شد، دیدگاه های دیگه در این باب هست که اینا رو من دوستان ارجاع میدم ببینن. نظر متکلمین رو من فرصت نشد بگم، و همینطور بعضی از فلاسفه. شما از ابن مسکوی رازی، که هم ابن مسکوی هم ابن مسکوی هر دو تلفظ شده، ابوالحسن عامری، غزالی، خواجه نصیر، ماوردی، اینا تعابیرشون من یادداشت کرده بودم بگم، تا بیاد به فقها، شیخ مفید، علامه هلی، شیخ طوسی، مرحوم نراقی، تا همین متأخرین، مرحوم آقای بروجردی، امام، آقای طباطبایی، در شریعت نامه نویسی ها، در کتاب های اخلاق، تو نصیحت نامه ها، نصیحت الملوک ها، وعظ نامه ها، تو همه اینا این بحث ها و این تقسیمات به همین شکل آمده. حکما امام مشائی و اشراقی و صدرائی همه اینا رو قبول، بر همین اساس آمدن جلو. من عرضمو تمام بکنم. ما عرض کردیم که ما در برابر جریان هایی که پیشرفت رو اصلا مهم نمیدونن، در برابر اونا ما موضع داریم. ما به پیشرفت و تحول و نوگرایی حتما معتقدیم و اینو اصل اسلامی میدونیم. اما دو نوع تئوری پیشرفت حداقل داریم. یه تئوری که غیب و شهود انسان رو میبینه، یکی اونه که غیب و شهود انسان رو نمیبینه. اون بخشی از انسان رو میبینه، این تئوری همه انسان رو میبینه. و دوم این که پیشرفتی، او پیشرفت رو، این یک تئوری پیشرفت رو برای طبقات خاص میخواد و یک تئوری میگه پیشرفت و منافع پیشرفت برای همه و بدون تفکیکش از مسائل معنوی انسان. اینا اهداف و مبانی است که بر اساس اونا فداکاری شده. فقط هم این 2000-3000 دانشجویی که در این مسیر شهید شدن، فقط اینا فداکاری نکردن، اینا آخرین حلقه های زنجیر فداکاری و شهادت بودن در طول تاریخ. از دوران انبیا و اولیاء تا امروز فداکاری شده و ادامه داشته و خواهد داشت. متشکرم.